سس با سلام گرم ملی احراری به سراغتان میایم و در استدیو امان امیرزای در بخش تکنیک مرا همراهی میکند. در تحولات افغانستان میشنوید که لوی سرانوال افغانستان میگوید پروسه شمارش آرای مشکوک تقریبا وارد مرحله نهایی شده و این برنامه در دو هفته آینده در کابل هم تکمیل میشود. و در خبرهای بین المللی میشنوید که نیروهای امنیتی سوریه اوایل صبح امروز بر معترضان ضد حکومت در حمص سیومین شهر بزرگ سوریه تیراندازی کردند. و در کیف کنفرانس بین المللی کشورهای تمویل کننده امروز در اوکراین برگزار می شود که هدف آن جمع‌آوری پول برای اعمار یک ساختمان جدید بالای ریاکتور هسته‌ای چرنوبل می باشد. خبرهای بین المللی تا دقایق دیگر از مصطفی صدیقی و ما حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان از ستار فروخ.
شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که پاکستان با درخواست این شورا مبنی بر رهایی شماری از رهبران طالبان از حبس پاسخ مثبت بدهد. وزارت دفاع افغانستان از اتخاذ تدابیر شدیدتر خبر داده است تا از وقوع حوادث مشابه روز گذشته در مقر این وزارت در آینده جلوگیری به عمل آید. تازه ترین خبرهای منطقه و جهان را نیز داریم که به دنبال اخبار افغانستان ارائه می شود. مشروع خبرها. شورای عالی صلح افغانستان میگوید امیدوار است پاکستان با تقاضای این شورا جهت رهایی شمار از رهبران طالبان از زندان جواب مثبت بدهد. مولوی عطاالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان از مقامهای پاکستان خواستند تا رهبران طالبان را از حبس رها بسازند.
ما امیدوار هستیم چیزی که خواستاری ازی هستیم اونا در این رابطه با ما همکاری داشته باشه. ما میتوانیم که توسط کسایی که از بند پاکستان رها میشون در رابطه با تامین صلح با ما همکاری خوب داشته باشه.
گفته می شود در حال حاضر برخی از چهره های برجسته گروه طالبان با شمول ملا عبدالغنی برادر در پاکستان زندانی اند. وزارت دفاع افغانستان می گوید تدابیر شدیدتر را اتخاذ کرده است تا حوادث مشابه روز گذشته که در این وزارت صورت گرفت تکرار نشود. جنرال محمد ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تا کنون مشخص نشده که حمله کننده سرباز اردوی ملی بوده و یا نه، اما پذیرفت خلای موجود بوده که سبب به میان آمدن این رخداد شده است.
حتما یک خلا وجود داشته که چنین وضعیت پیش آمده. برای آینده تدابیر ما بسیار شدید شده، بیشتر دقت صورت میگیره در رفت آمدها، در جلب و جذبها، در همه چیز کنترل که بسیار جدیتر صورت خواهد گرفت.
یک فرد ملبس با یونیفرم اردوی ملی دیروز وارد محوطه وزارت دفاع افغانستان گردید و با ضربه گلوله دو تن از سربازان را کشت و هفت تن دیگر را زخمی نمود. اما قبل از آن که واسکت مملو از مواد منفجره شروع انفجار دهد، از پا در آورده شد. در همین حال موظفین امنیت ملی در ولایت ننگرهار با تازگی یک پاکستانی را هنگام گرفتن تذکره تابعیت افغانی بازداشت کرده است. گفته شده که در همین ارتباط یک افغانی گرفتار گردیده است. لطفالله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان با باختر خبرگزاری دولتی افغانستان گفته است این فرد افغان باشنده ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار هینه که میخواست برای این تبعه پاکستان تذکره افغانی عقص نماید دستگیر کردید. و در آغاز سلسله حریق بانکنوت‌های فرسوده افغانی در ولایت ننگرهار امروز بیش از 75 میلیون افغانی در شهر جلال آباد در حضور داشت هیئت دی افغانستان بانک سوختانده شد. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی از محل 216 میلیون 670 هزار افغانی بانکنوت‌های فرسوده از نزد مردم و دوکاکین در مناطق مختلف ولایت ننگرهار عکس و جمع آوری شده است. مهمترین خبرهای منطقه و جهان پس از یک وقفه کوتاه از سوی همکارم مصطفی صدیقی پیشکش می شود.
باز هم خوش آمدید. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی سوریه اوایل صبح امروز بر معترضان ضد حکومت در حمص سومین شهر بزرگ سوریه تیراندازی کردند. معترضان میدان را در مرکز این شهر اشغال کرده و نامش را مثل میدان قاهره در مصر تحریر گذاشتند. آنان خواهان استعفای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه بودند. وزارت داخله سوریه گفته است که ناآرامی ها اکنون به یک قیام مسلحانه مبدل شده است. مقامات این وزارت گروه‌های مسلح وابسته به سازمان‌های سلفی را مقصر دانسته و گفته است که فعالیت این گروه‌ها قابل تحمل نخواهد بود. در این حال مارک تونر از سخنگوی وزارت خارجه آمریکا می‌گوید: ما به خاطر تضعیف حکومت سوریه کار نمی کنیم. می خواهیم از طریق حمایت از جامعه مدنی نهادهای دموکراتیک را ایجاد کنیم. این درست مانند چیز است که ما در دیگر کشورهای جهان انجام می دهیم. رئیس بخش کمک‌های بشری سازمان ملل متحد میگوید رژیم معمر قذافی در لیبیا تعهد کرده تا به سازمان ملل اجازه انتقال کمک‌های بشری به شهر مصراته را بدهد. مصراته شهر است که در محاصره قرار دارد و برخی از آن در کنترل شورشیان مخالف رژیم رهبری قذافی است. والریا موس رئیس بخش کمک‌های بشری سازمان ملل متحد در همین حال گفت رژیم معمر قذافی این را رد کرده که به خاطر انتقال کمک‌های بشری به منطقه جنگ به طور موقت توقف شود. کنفرانس بین المللی کشورهای تمویل کننده امروز در کیف مرکز اوکراین برگزار می شود. هدف از برگزاری این کنفرانس جمع آوری پول به منظور اعمار یک ساختمان جدید بالای ریاکتور هسته ای چرنوبل در اوکراین خوانده شده. خوزه منول براسو رئیس کمیسیون اروپا در هنگام افتتاح این کنفرانس گفت که برای ساختن این ساختمان به بیش از $1 میلیارد آمریکایی ضرورت است و اتحادیه اروپا امروز 157 میلیون دلار دیگر را به این رقم افزود.
We cannot go back and prevent what happened, but we cannot avoid human suffering, this has caused.
امیدوارم که سهمگیری کشورهای عضو اتحادیه اروپا و ابراز آمادگی بانک توسعه و بازسازی اروپا به کمک در این خصوص ما را قادر سازد تا هدف مهم این کنفرانس را برآورده سازیم. این کنفرانس در حال برگزار می شود که اوکراین هفته آینده مراسم یاد بود از 25مین سالگرد انفجار آتش سوزی در دستگاه تولید برق هسته ای چرنوبل را برگزار خواهد کرد. رئیس جمهور نایجریا گودلک جاناتان خواهان برقراری صلح و وحدت ملی در این کشور شده است. پس از آن که او در انتخابات ریاست جمهوری برنده اعلان شد، وضعیت در شمال نایجریا متشنج گردید. مقامات کمیسیون انتخابات میگویند جاناتان با کسب 57% آرا به آسانی رقیبش محمد بخاری را شکست داد. کارگران در دستگاه هسته‌ای فوکوشیما ژاپن با انتقال آب مخلوط با مواد رادیواکتیو از داخل یک ریاکتور به یک ذخیره‌گاه آغاز کرده‌اند. این دستگاه در اثر زلزله و سونامی ماه گذشته سخت زیانمند شده است. شرکت برق توکیو که اداره این دستگاه را بر عهده دارد گفته است که 9 ماه ضرورت است تا وضعیت تحت کنترل درآید. رئیس این شرکت ماساتاکا شیمیزو دیروز به پارلمان ژاپن چنین گفت: وضعیت اضطراری در داخل دستگاه حکم فرما شده بود که به زودی برای آن راه حل دریافتیم. به گونه مثال وقتی که سیستم برق قطع شد، ما کنترل سیستم سرد کننده را از دست دادیم، ولی پالیسی ما این است که در همچو حالات عاجل باید با روحیه عالی مقابله کنیم. از ماه مارچ به این سو مواد رادیواکتیو از این دستگاه به بیرون نشر میکند. این بود تازه ترین خبرها و در ادامه برنامه همراه ملیحه احرادی باشید.
با تشکر از همکارم مصطفی صدیقی و سلام دوباره به شنوندگان عزیز برنامه. ساعت 3:08 است و در این پروگرام از این تحولات گزارش داریم. پروسه شمارش آرا به گفته لوی سرنوال افغانستان رو به اتمام است. کماندان سابق آمریکا و ناتو در افغانستان مک‌کریستال به اساس تحقیقات تازه کار نادرست انجام نداده است. شورای عالی صلح خواهان سپردن مقامات طالبان که در پاکستان زندانیان به افغانستان می باشند و حکومت لیبیا می گوید به سازمان ملل متحد اجازه رسانیدن کمک های بشری به مصراته را می دهد. برنامه های هفتوار این ساعت ورزش خانواده است، با ما باشید. لوی سرنوالی افغانستان میگوید پروسه شمارش آرای مشکوک تقریبا وارد مرحله نهایی شده و این برنامه در 2 هفته آینده در کابل هم تکمیل می شود. مقامات لوی سرنوالی همچنان میگویند که بازشماری آرا هم در مرکز و هم در ولایات به طور دقیق و شفاف انجام شده و به موارد تقلب و شکایت های کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه رسیدگی شده است. در عین حال تعداد از این کاندیدان با خوشبینی از پروسه شمارش دوباره آرا میگویند این بررسی ها نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه سال 1389 را تغییر خواهد داد. جزئیات بیشتر در گزارشی از فوزیه احسان.
مقامات لوی سارنبولی افغانستان میگویند پروسه شمارش آرای مشکوک در تمام ولایات به استثنای کابل تکمیل شده است. امان الله ایمان سخنگوی لوی سارنبولی افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این پروسه به صورت دقیق تحت نظارت لوی سارنبولی و سایر نهادهای دخیل در پروسه شمارش مجدد آرا انجام شده است. به گفته آقای ایمان پس از ختم روند شمارش مجدد آرا در کابل محکمه صلاحیت دارد تا در مورد بررسی های انجام شده فیصله نهایی را صادر کند. سخنگوی لوی سارنبولی در این مورد گفت:
اطمینان می دهیم که این پروسه بسیار شفاف بوده. در این 14 ارگان ها عضویت دارند که تا به شکل خفته در به این باشماری رسیدگی صورت گیرد که در لوی سارنبولی هم عضویت داره و ما در اوجه نظارت دقیق می کنیم از این پروسه که درشان محاکم هر ولایت قرار دارند. گزارشاتی که به ما رسیده ان شاء الله بسیار شفاف و بسیار دقیق است و در جریان در هفته این پروسه تکمیل خواهد شد و بعد از اون صلاحیت تصمیم رشی تصمیم میگیره ما و تطبیق تصمیم آماده هستیم.
با گفته سخنگوی لوی سارنبولی به شمول نماینده های با صلاحیت لوی سارنبولی، نمایندگان کاندیدان معترض و کاندیدانی که اکنون در ولسی جرگه راه یافتند، نمایندگان جامعه جهانی، کمیسیون شکایات انتخاباتی، نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات و دیگر نهادهای دخیل در امور انتخابات ولسی جرگه از پروسه بازشماری آرا نظارت کردند و نتایج به دست آمده شفاف و قابل قبول خواهد بود. پس از اعتراضات زیاد کاندیدان معترض در مورد موجودیت تقلبات وسیع در انتخابات ولسی جرگه، بنابر پیشنهاد استر محکمه و فرمان حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان محکمه اختصاصی به هدف بررسی شکایات کاندیدان معترض در خصوص تقلبات انتخاباتی ایجاد شد. پس از بررسی های اولیه اعضای محکمه اختصاصی اعلام کردند که به خاطر مشکوک بودن شمار زیادی از صندوق ها، محلات و مراکز رایدهی و موجودیت تقلب در پروسه شمارش آرا، نیاز است تا آرای این صندوق ها و مراکز بازشماری مجدد شود. در حالی که کار بازشماری آرا به مراحل نهاییش نزدیک شده است، کاندیدان معترض نیز از این پروسه استقبال نموده و میگویند اگر شفافیت در این مرحله در نظر گرفته شود، این بررسی ها نتایج نهایی انتخابات را تغییر خواهد داد. دکتر عبدالکبیر رنجبر، یکی از کاندیدان معترض انتخابات ولسی جرگه افغانستان، میگوید به اساس بررسی هایی که صورت گرفته، امکان دارد 50-70% در نتایج نهایی انتخابات ولسی جرگه سال 1389 تغییرات وارد گردد. آقای رنجبر در این مورد میگوید:
بیشتر از 50% تغییرات میآید و در بعض ولایات حدود 70% افرادی که در ولسی جرگه حال حضور دارند رای مردم ندارند. این خودش یک اقدام تاریخی است که من فکر میکنم که یک پند و عبرت خواهد شد برای انتخابات آینده که باز هر کس شوقی اجیر نکنه که از طریق جعل و تزویر اینا موفق شوند به خانه ملت و به شکلی که محکمه در حکم خود صادر میکنه هر کسی که دزدی کرده و تقلب کرده ولو رای از اونا رای پیروزی هم باشه به اونا از پروسه خارج شوند.
محکمه اختصاصی در حال به بررسی هایش در مورد تقلبات انتخاباتی ادامه داده است که ولسی جرگه افغانستان از حدود 4 ماه به این طرف افتتاح گردیده و به کارش ادامه داده است. در این حال وکلایی که در نتیجه انتخابات سال 1389 به ولسی جرگه راه یافتند، ایجاد محکمه اختصاصی را غیر قانونی خوانده و با برگزاری جلسات مکرر و تلاش های پیگیر خواهان لغو این محکمه شدند. با وجود همه این کشمکش ها تا هنوز روشن نیست که نتایج بررسی های تازه در مورد تقلبات انتخاباتی چه تغییراتی را در ولسی جرگه و نتایج نهایی انتخابات با وجود خواهد آورد.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند برنامه‌های متنوع رادیو آزادی را از طریق تلفن‌های موبایلشان بشنوند. اگر مشترک اتصالات هستید، با دایل کردن شماره 898 تازه ترین اخبار، گزارش‌ها و سایر برنامه‌های خاص ورزشی و تفریحی رادیو آزادی را انتخاب کرده از طریق تلفن‌های موبایلتان بشنوید.
سه 3:04 اینجا رادیو آزادی است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. شورای عالی صلح افغانستان میگوید از پاکستان خواسته است آینده از مقامات طالبان را که همین حالا در آن کشور زندانی هستند به افغانستان بسپارد. عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح افغانستان امروز در مصاحبه با رادیو آزادی گفت امیدوار است پاکستان این درخواست آنان را بپذیرد و به شمول عبدالغنی برادر و ملا خیرالله خیرخواه مقامات طالبان را به افغانستان بسپارد. در این مورد خبرنگار رادیو آزادی در کابل با آقای لودین مصاحبه انجام داده است.
مولوی عطاءالله لودین معاون شورای صلح افغانستان، میخواستم بپرسم در مورد از اینکه ما خبر دریافتیم که شورای عالی صلح افغانستان از پاکستان خواسته است تا تعدادی از مقامات طالب که در پاکستان زندانی هستند آنها را رها کرده و به افغانستان بسپارد. میخواستم که آیا شما این درخواست از پاکستان کردین و اگر کردین کدام طالب یا کدام مقامات طالبانی شامل است؟
شورای عالی به خاطر حسن نیت از پاکستان میخواهد که یک تعداد از طالب علی رتبه و کسایی که در جنایات دیگه ازادیشان سلب شده و محبوس هستند می خواهد که اونا را در اسرع وقت رها کنه و به افغانستان بسپاره، که در این جمله کسایی مهمی که به طالبان ارتباط دارن و در مخالفت به حکومت افغانستان فعالیت داشتن مثل ملا عبدالغنی برادر و دیگر دوستایشان ای داخل هستند. ما امیدوار هستیم که این یک مقدمه خوب باشه به خاطر مفاهمه به طالبان و به خاطر صلح پایدار و تامین امنیت در افغانستان.
پاسخ حکومت پاکستان دی مورد دی خواست شما در مورد از خواست شما چی بوده و چقدر مطمئن هستین که پاکستان این خواست شما را خواهد پذیرفت؟
در مرحله اول حکومت پاکستان و هیئت پاکستان برای ما چیزی نگفته که حتما اعلام میشه، اما از هیئتشان که او اینجا آمدن و هیئت بسیار عالی رتبه بود با ریاست صدر اعظم پاکستان بودن، ما امیدوار هستیم که اونا با مطالبات که شورای عالی صلح به حیث یک وسیط مطالبات داره اونا شاید در رابطه مخلص باشه و در آینده چیزی که در تامین صلح با ما و اونا همکاری کرده میتونه اونا اجراءات عملی بکنه. ما امیدوار هستیم که چیزی که خواستاری ازی هستیم اونا در رابطه با ما همکاری داشته باشه.
آقای لودین چه فکر میکنین بارها شدن مقامات طالبان که در پاکستان زندانی هستند پروسه صلح در افغانستان چقدر قوی تر و چقدر خاطرنست مثبت تر رول بازی کنه؟
چرا نه، وقتی که خواست طالبان و مخالفین مصالح دولت افغانستان امی باشه که از لیست سیاه اونا کشیده شون و از محابس رها شون، یکی از خواسته هایشان است یو در محابس گوانتنامو باشه، در محابس باگرام یا افغانستان باشه و حتی در محابس پاکستان هم باشه. سلبی آزادی در جایی که باشه ایتم برای تامین امنیت و برای تامین صلح یک پیغام بسیار خوب است برای افغانستان و برای مخالفین دولت افغانستان. ما میتوانیم که توسط کسایی که از بند پاکستان رها میشون در رابطه به تامین صلح با ما همکاری خوب داشته باشه و یک حسن نیت باشه برای آینده.
و به گونه سوال آخر، تلاشای شورای صلح به خاطر رهایی بندیای طالب که در گوانتانامو هستند و در همچنان در باگرام و همچنان تا حال شما در قسمت رهایی مقامات طالبان از زندان گوانتانامو و باگرام هم تلاش کردین، آیا موفق شدین و اگر شدین به چی تعداد تا فعلا رها شدن؟
بله، ما در این رابطه شما شاهد هستین که میبینین توسط فعالیت های شورای عالی صلح یک تعداد زیاد از زندان باگرام ایله شدن و ما مکتوبای هم روان کردیم که کسایی که به نام طالب در زندان گوانتنامو بندی هستن اونا باید هم رها شون. یک قدم بسیار مثبت است که ما امیدوار هستیم که اگر این پروژه تطبیق شود یک خواست مخالفین مصالح دولت افغانستان که رهایی بندی هایشان هستند و یا کشیدن آنها از لیست سیاه هستند یا اگر برآورده شود یک مقدمه خوبی برای تامین صلح و مفاهمه انشاءالله می باشد.
عطاءالله لودین معاون شورای عالی صلح بود و درخواست افغانستان از پاکستان برای سپردن طالبان زندانی به افغانستان. صدها تن از باشندگان ولسوالی های مختلف ولایت لوگر امروز با راه اندازی تظاهرات مسالمت آمیز در کابل خواستار برکناری والی لوگر شدند. آنان تهدید کردند هرگاه حامد کرزی والی لوگر را تا دو روز دیگر برکنار نکند شورای کابل گردز را برای ترافیک خواهند بست. اما والی لوگر در تماس تلفنی از ولایت لوگر اتهامات علیه خود را رد کرده است. حمید مجمور خبرنگار رادیو آزادی از تظاهرات امروز گزارش تهیه کرده است.
نارد به غزم زمین های دولتی ما والی لوگر را نمیخواهیم.
این تظاهر کنندگان که تعدادشان به حدود 400 تن میرسید با سردادن شعارهای در مقابل مسجد تیدگاه در کابل، والی لوگر را متهم به بی‌کفایتی کرده و خواستار برکناری وی گردیدند. تظاهر کنندگان که شعارهای بر ضد والی لوگر را به خود حمل می کردند، همچنان جنرال عتیق الله‌الدین والی لوگر را متهم کردند که در غصب زمین های دولتی دست دارد. دو تن از تظاهر کنندگان در مقابل مسجد تیدگاه در کابل چنین گفتند:
اگه ما را از این زورمندا خلاص نکنه، ما دیگه از دولت بیخی متنفر میشیم. غصب زمین ها در برکی، در مداغه، از خوشی، در هر جای، جایی که شهرک است، به مردم خود توزیع میکنه، در خود ولایت شما سعی کنید. اگر کرزای صاحب خواست ما را قبول نکنه، از اینجا دو روز بعد سرک کابل لوگر مسدود میسازیم. اگر با وام نشود، میریم دادان ولایت چپه میکنیم، دروازه ولایت را بسته میکنیم.
به خاطر مظاهره کردیم که والی لوگر فساد و اداری و غصب زمین ها را به اوجش رسانده. وقتی که درهای ولسوالی به ما بسته شد، ما تظاهرات صلح‌آمیز خود امروز آغاز کردیم و این تظاهرات اگر صدای ما شنیده نشد، مظاهره خود در بعدن دولت لوگر به نمودن سرک کابل گردیز خواهیم پرداخت.
جنرال عتیق الله‌الدین از 2 سال و 6 ماه به این طرف به اساس فرمان رئیس جمهور افغانستان به اسم والی لوگر کار میکند. با گفته تظاهر کنندگان، از 2 سال به این طرف وضع امنیتی مرکز ولایت لوگر و ولسوالی های آن ولایت خرابتر شده است. این ولایت به سبب موقعیت بهتری که در بین ولایت های همجوار کابل دارد، به عنوان نقطه اتصال ولایت کابل، گردیز، خوست و سایر ولایت نیز می باشد. ولی والی لوگر خواستهای تظاهر کنندگان را بی اساس خوانده گفت وی به اساس فرمان رئیس جمهور مقرر شده و برنامه های بازسازی نیز در این ولایت به خوبی پیش می رود. جنرال لودین در گفتگوشنیدی با رادیو آزادی گفت آنها با کمک تیم بازسازی ولایت لوگر و سایر مؤسسات حداقل 100 میلیون دلار را در بخش بازسازی به مصرف رسانیده است. جنرال لودین در حالی که این تظاهرات را کار تخریبکاران علیه خودش خواند، چنین گفت:
در هر ولسوالی ما شورای منظم داریم، 45 نفر شوراها داریم. اینجا یک نظام است. یک چند نفر مردمای اوباش یا تخریبکارا که مثلا در کابل جمع میشه، ان مظاهره را چرا در لوگر نمیکرد؟ که لوگر با سازی مقام اول است. کلش تخریبکارا هستند، میخواه که در مقابل همین نظام، در مقابل انمی، یعنی کلش توطیه دشمن است، توطیه مخالفین است. همین نفرها را مثلا جمع میکنند، 200 روپیه 300 افغانی را برش میده که شما بیان در مظاهره اشتراک کنید.
تظاهر کنندگان بر ضد والی لوگر با راپایمویی مسالمت‌آمیز از مقابل مسجد تیدگاه تا چاره پشتونستان شعارهای را سر دادند و در جاده پشتونستان با خوانش قطعنامه از رئیس جمهور کرزی خواستند با تبدیلی والی لوگر به فساد اداری موجود در آن ولایت پایان دهد. هرچند این نخستین تظاهرات مسالمت‌آمیز در برابر والی ولایت لوگر خوانده شده است، ولی قبل از این نیز در شمار از ولایات در برابر فعالیت‌های شمار از والیان باشندگان محل دست به تظاهرات زدند. ولی با وجود تهدیدات تظاهر کنندگان، رئیس جمهور افغانستان در برخی موارد این والیان را عوض نکرده و از آنها قویا حمایت کرده است.
تحقیقات تازه وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا نشان می‌دهد که جنرال مک‌کریستال کدام کار نادرست را انجام نداده است. قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال مک‌کریستال سال گذشته به دنبال نشر گزارش جنجال برانگیز مجله رولینگ استون نخست معذرت خواست و بعد استعفای خود را ارائه کرد. با آنکه مقامات حکومت افغانستان از جمله حامد کرزی خواهان تداوم کار مک‌کریستال در افغانستان بودند، رئیس جمهور آمریکا مک‌کریستال را از مقامش برکنار و جنرال دیوید پتریوس را به جایش مقرر کرد. خبررسانی فرانس پرس در رابطه با تحقیقات تازه وزارت دفاع آمریکا گزارش دارد که فشردهان را از آرش همایون میشنوید.
وزارت دفاع آمریکا در مورد اتهامات بالای جنرال مک‌کریستال قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان یک تحقیقات تازه را انجام داده است. بر اساس نتایج تحقیقات وزارت دفاع آمریکا، جنرال مک‌کریستال قماندان سابق نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان کدام کار نادرست را انجام نداده است. همچنان در این تحقیقات بر واقعیت گزارش مجله رولینگ استون که در مورد جنرال مک‌کریستال و همکارانش نشر شده بود ابراز تردید شده است. اداره تفتیش وزارت دفاع آمریکا با یک تعداد شاهدان عینی صحبت کرده و دوسیه تحقیق نظامی را دوباره مورد مطالعه و تدقیق قرار داده است. بعد از انجام تحقیقات این اداره مدارکی را که گویا جنرال مک‌کریستال و همکارانش از معیارهای وزارت دفاع تخطی کرده اند را ناکافی دانسته است. اردو قبلا گفته بود که جنرال مکرستل و همکارانش در مورد مقامات عالی رتبه ملکی اظهارات نادرست داشتند. اداره تفتیش وزارت دفاع آمریکا معلوم کرده است که از همه رویدادها درست گزارش داده نشده، در برخی موارد شهود وجود ندارد. در جریان تحقیق این خبر تایید نشد که به نقل از منابعی که از جریان جلسه رئیس جمهور اوباما با افسران عالی رتبه نظامی اطلاع داشتند گفته بود که گویا جنرال مکرستل گفته است که رئیس جمهور اوباما از گزارش وزارت دفاع آمریکا ترسیده و ناراحت شده بود. همچنان تحقیقات این خبر را نیز تایید نکرد که یک کارشناس ادعا کرده بود که رئیس جمهور اوباما بعد از ملاقات خصوصی با جنرال مکرستل بسیار مایوس به نظر می رسید. ولی تحقیقات اداره تفتیش وزارت دفاع آمریکا تایید می کند که جنرال مکرستل و همکارانش در مورد استراتژی آن کشور در افغانستان با نظریات جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا مخالفت کرده بودند. در ماه جون سال 2010 جنرال مکرستل بعد از آن که مجله رولینگ استون بر اساس اظهارات موصوف و همکارانش گزارش را نشر کرد، از وظیفه‌اش برکنار شد و بعد هم تقاعد کرد. بعد از نشر گزارش مجله رولینگ استون، وزارت دفاع آمریکا بر چگونگی برخورد اردو با رسانه‌ها دقت بیشتر را آغاز کرد. هفته گذشته در جلسه به مناسبت آغاز تلاش‌های تازه به خاطر مساعدت با خانواده‌های نظامیان آمریکایی، باراک اوباما با جنرال متقاعد مکرستل مقابل شده با وی مصافحه کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 3:26 دقیقه است. آیاتی که تحقیقاتش در مورد تظاهرات خشونت آمیز در شهر قندار را تکمیل کرده میگوید عدم موجودیت هماهنگی لازم میان نیروهای امنیتی در ولایت قندار یکی از عوامل به خشونت گراییدن تظاهرات مسالمت آمیز اخیر در شهر قندهار بوده است. به گفته این آیت در نتیجه تظاهراتی که در اوسط ماه عمل امسال در اعتراض به در دادن قرآن کریم در شهر قندار راه‌اندازی شد، 16 غیر نظامی و 3 پلیس کشته شدند. این حادثه 128 نفر به شمول 22 پلیس زخمی به جا گذاشت. آیاتی که بر ریاست محمد نادرخان کتوازی برای تحقیق در این زمینه موظف شده بود، به روز دوشنبه نتایج بررسی‌های خود را با حامد کرزی در میان گذاشت. احمد جعفر احمدی در این مورد با آقای کتوازی صحبت کرده و ابتدا از وی در مورد نتایج این بررسی‌ها پرسیده است.
ما خود دیروزم گزارش مفصل خود برای جمهور دادم، اما در ارگانای امنیتی کسی مشکلات بودن، در اداره ولایت کسی مشکلات بودن، خود در مجریان مظاهره که مظاهره بخشونت کشید، چرا کشیده و چطور کشیده و عاملش چی بود؟
خب آقای کتوازی، شما به مشکلات در ارگانهای امنیتی اشاره کردین، چه بود در این رابطه؟ اطلاعات شما چه یافتین؟
کمزوری کلان شایی بود که اونا از پیش از مظاهره هیچ اطلاعی نداشتند، در حالی که اونا میگفتند که از ولسوالی ها بسیار مردم آمده بودند و وقتی که این قدر یک پروگرام کلان جور میشه و پیمانه وسیع مظاهرات تشکیل میشه، باید که ارگانای امنیتی پیش از پیش و ارگانای کشتی پیش از پیش خبر می بودند، مگر متاسفانه که اونا هیچ اطلاعی نداشتند. وقتی که مظاهره برپا شد و به خشونت کشید، بعد از اینا اقدام.
خب آقای کتوازی، شما آیا یافتین که چرا این مسئولان ارگانهای امنیتی بی خبر بودن؟ آیا اینا عمدن این کار کردن یا غیر آگاهانه؟
ما به نظر ما در بین ارگانهای امنیتی هیچ هماهنگی بسیار کمزور بود، اگه بودم بسیار کمزور بود. از اینکه ما که از هر یکی گزارش میگرفتیم و از نظر خود گزارش میداد، هیچ هماهنگی نبود، مسئولیت پذیری نبود. ما که پرسان کردم که پیران شده با کمانده کی شده، این هم هیچ کس قبول نمیکرد، گفت که پلیس بسر خود چی کده پیران کده، این گفا بود.
بله، پس به نظر شما عدم هماهنگی بین نهادهای امنیتی در ولایت قندهار سبب شد تا به اصطلاح تظاهرات مسالمت آمیز مردم به خشونت بیانجامه به اثر بی‌توجهی ارگانهای امنیتی؟ بله،
یک عاملش نمی بود، عامل دیگریش می بود که اونا وسایل و لوازم کنترل کننده مظاهره نداشتند، مثل بعضی اشکاوار، دنده‌های برقی، هیچ چیزا نداشتند. اونا به ما گفت که ما مجبور بودیم که فایر میکردیم، ما باید که فایر میکردیم. از اینکه مظاهره چه که بین اونا یک ایده عناصر فرصت طلب و شامل شده بودن، اونا میخواستن که اینجا گدودی دیگر هم بمیان بیاره، ما مجبور شدیم که فایر کنیم، ما دیگر وسایل نداشتیم.
بله
یک کمزوریش بود.
بله آقای کتبازی، ببخشین، چه تعداد از افراد به اصطلاح فرصت طلب در این تظاهرات شرکت داشتند و این افراد به کدام گروه وابسته بودند؟
اینا هیچ ما که ما گفتم با اونا پرسان کدوم که خوش اینا لیتن شما همی محرکین یه قضیه را که یه مظاهره را بخشونت کشید، چی قدر دریافتین، چند افراد هستن، کی هستن؟ متاسفانه که جوابی اونا کنی کننده نبود که
محمد کتوازی رئیس هیئت تحقیق کننده تظاهرات اخیر در قندار بود که روی نتایج بررسی ها صحبت میکرد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:30 است. به نیمه پروگرام رسیدیم. همکارم مصطفی صدیقی فشرده خبرها را دارد.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید امیدوار است پاکستان به تقاضای این شورا جهت رهایی شماره از رهبران طالبان از زندان جواب مثبت بدهد. گفته می شود در حال حاضر برخی از چهره های گروه طالبان به شمول ملا عبدالغنی برادر در پاکستان زندانی هستند. وزارت دفاع افغانستان میگوید که تدابیر شدیدتر را اتخاذ کرده تا حوادث مشابه روز گذشته که در این وزارت صورت گرفت تکرار نشود. یک فرد ملبس با یونیفرم اردوی ملی دیروز وارد محوطه وزارت دفاع افغانستان شد و با ضرب گلوله دو تن از سربازان را کشت و 7 تن دیگر را زخمی کرد. سازمان غذایی جهان امروز گفت با انتقال مواد غذایی به غرب لیبیا آغاز کرده است. بر اساس گزارش ها نیروهای امنیتی سوریه اوایل صبح امروز بر معترضان ضد حکومت در حمص سومین شهر بزرگ سوریه تیر اندازی کردند. کنفرانس بین المللی کشورهای تمویل کننده امروز در کیف مرکز اوکراین برگزار می شود. هدف از برگزاری این کنفرانس جمع آوری پول به منظور اعمار یک ساختمان جدید بالای ریاکتور هسته‌ای چرنوبل در اوکراین خوانده شده. و رئیس جمهور نایجریا گودلاک جاناتن خواهان برقراری صلح و وحدت ملی در این کشور شده است. پس سانکو در انتخابات ریاست جمهوری برنده اعلان شد، وضعیت در شمال نایجریا متشنج گردید.
فشرده خبرها بود و خبر توافق معمر القذافی برای اجازه دادن ملل متحد که کمک‌های بشری را به شهر مصراته انتقال دهد. مصراته شهری است که در محاصره قرار دارد و قسمت از آن در کنترل شورشیان مخالف رژیم برابری قذافی است. سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است در جریان برخوردهایی که از حدود 2.5 ماه در شهر مصراته جریان دارد، بیشتر از 200 نفر در این شهر کشته شدند. جزئیات در گزارشی از سلطان محمد سرور.
یک سخنگوی کاترین اشتن رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت که 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه گذشته با توافق آرا تصور کلی عملیات در لیبیا را تصویب کردند. میشل من گفت که پلان عملیات تفصیلی نبوده و فقط به صورت یک گام آینده مد نظر می باشد و اگر سازمان ملل متحد تقاضا کند روی تفصیلات آن بحث صورت خواهد گرفت. در این میان رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشری روز دوشنبه گفت که حکومت معمر القذافی در لیبیا موافقه نمود که به ملل متحد اجازه می‌دهد تا کمک‌های بشری را به شهر محاصره شده مصراته برسانند، اما توقف حملات را تضمین نکرده است. یک سخنگوی حکومت قذافی گفت که برای رسانیدن کمک‌ها به شهر مصراته معبرهای مسئولی را تهیه می‌کنند. کاترین اشتن رئیس اداره سیاست خارجی اتحادیه اروپا یک هفته قبل با سرمنشی سازمان ملل متحد نوشت که اتحادیه اروپا برای نجات و کمک با مردم شهر مصراته آمادگی دارد. مصراته 3 شهر بزرگ لیبیا از مدت 1.5 ماه به این سو زیر محاصره نیروهای قذافی قرار دارد که گفته می شود در این مدت صدها نفر از باشندگان این شهر کشته شدند. کسانی که شهر را ترک کرده اند می گویند که وضعیت رو به وخامت نهاده است. والری آموز رئیس دفتر سازمان ملل متحد برای هماهنگی کمک‌های بشری روز دوشنبه گفت که درباره وضعیت مصراته نهایت نگران می‌باشد و هیچ کس در مورد عمق و اندازه آنچه که در این شهر می‌گذرد معلومات ندارد. امکان دارد صدها عسکر کشورهای اتحادیه اروپا برای تأمین کاروان‌های تدارکاتی به لیبیا و بالخصوص به شهر مصراته فرستاده شوند. این مأموریت شامل تهیه سرپناه و کمک‌های غذایی برای مهاجرین لیبیا در تونس و سرحدات مصر نیز خواهد بود.
3:34 دقیقه و اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه که با ما هستید، پروگرام های هفته‌وار آشیانه و مناخص ورزش را میشنوید.
تیم هندبال افغانستان در بازی های جنوب آسیا در برابر تاجکستان و پیروزی رسید.
افغانستان با اولین مسابقه خود در تیم تاجکستان خوشبخت و تیم تاجکستان پشتستان بزنشت.
ریال مادرید و بارسلونا در لیگ برتر فوتبال اسپانیا یک بار دیگر رویارویی کردند. در هر دو مورد تا لحظات بعد با تفصیل میشنوید. اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان هستم در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی. تیم ملی بیسبال افغانستان در بازی‌های کشورهای عضو سارک یا سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا برنده مدال برنز شد. آخرین بازی افغانستان با سلسله این مسابقات در پاکستان در مقابل نیپال برگزار شد. در این بازی بیسبالران افغان رقیبان نیپالیشان را 11-20 شکست دادند و مدال برنز این تورنمنت را به گردن آویختند. در بازی‌های جنوب آسیا پاکستان، نیپال، افغانستان و سریلانکا شرکت داشتند. بیسبال ورزشی است که تازه در افغانستان بنیان‌گذاری شده و ورزشکاران این رشته در افغانستان از امکانات کافی ورزشی برخوردار نیستند. از دنیا، در لیگ برتر فوتبال اسپانیا یا لالیگا روز شنبه معروف‌ترین تیم‌های فوتبال این کشور با هم رویارویی کردند. ریال مادرید و بارسلونا. سفیدپوشان ریال مادرید که در بازی رفت 5-0 در برابر بارسلونا شکست خورده بودند، بازی برگشتشان در برابر سرسخت‌ترین حریف خود را 1-1 مساویانه پایان دادند. ریال مادرید پس از دقیقه 51 زمانی که راول آلبیول با کارت سرخ از میدان اخراج شد، بازیش را با 10 بازیکن ادامه داد. نتیجه بازی روز شنبه تغییر زیادی در جدول رده‌بندی لالیگا نیاورد، چون تفاوت امتیازها میان ریال مادرید و بارسلونا مانند هفته گذشته 8 امتیاز باقی ماند. اکنون بارسلونا با 85 امتیاز در صدر جدول جا دارد و ریال مادرید با 77 امتیاز دوم است. تا لحظات بعد نگاه به بازی این هفته دو حریف دیرینه لالیگا خواهیم انداخت. سرانجام حریفان دور نیمه نهایی جام فوتبال قهرمانان اروپا شناسایی شدند. ریال مادرید و بارسلونا دو حریف دیرینه اسپانیایی به این سلسله تقریبا 10 روز بعد با هم رویارویی میکنند، در حالی که منچستر یونایتد انگلستان در برابر حریف آلمانی شالکه 0-4 در 26 ماه عیسوی جاری به میدان خواهد رفت. بارسلونا در بازی های رفت و برگشت رقیب اوکراینی شختر دونتسک را شکست داد تا به دور نیمه نهایی راه یابد. ریال مادرید با پیروزی در برابر توتنهام از انگلستان به این دور راه یافت. شالکه 0-4 اینتر میلان ایتالیایی را از پیش رو برداشت و منچستر یونایتد هم وطنش چلسی را شکست داد، راه خود را به دور نیمه نهایی چمپیونز لیگ باز کرد. قرار است میلیون ها نفر در سراسر جهان بازی های دور نیمه نهایی چمپیونز لیگ یا لیگ قهرمانان اروپا را از طریق شبکه های تلویزیونی تماشا کنند. تیم هندبال افغانستان در مسابقات کشورهای عضو سازمان همکاری‌های منطقه‌ای جنوب آسیا تاجکستان را شکست داد و در برابر یکی از تیم‌های پاکستان شکست خورد. قرار است بازی افغانستان با تیم A پاکستان برگزار شود. این بازی در راه یافتن افغانستان به دور بعدی مسابقات جنوب آسیا سرنوشت ساز خواهد بود. جزئیات در این باره را از محمد ابراهیم رحیمی، معاون فدراسیون هندبال افغانستان، در یک تماس تلفنی از پاکستان پرسیدم.
افغانستان با اولین مسابقه با تیم تاجکستان بود. خوشبخت همه تیمی تاجکستان از پشتستان داشت و مسابقه یک مسابقه دیگه با تیم پاکستان داشت که مسابقه تیم دو تیمی از پاکستان است، یک تیمی شد با پاکستان مسابقه داشت و تیم بعدی از اینکه رضای خدا باشه انشاءالله فردا با لاهور مسابقه شروع میشه.
بازی که امرای پاکستان داشت نتیجه چی شد؟
بازی که امرای تاجکستان داشتیم خوشبخت همه موفق شدیم و بازی که با پاکستان داشتیم 29-33 با نفع پاکستان شد و مسابقه بعدی ما با تیم دیگه پاکستان از تیم اولش از بلاور است فاینال است سر اولی دومی ما بازی میکنیم مجور سندویجا اگر خدا که تیم مداری بکنه و خدا که تیم مداری سر اولی دومی ما مسابقه میکنیم.
مسابقات دوستانه بین سه کشور است یا ای که فقط کدام بازی رسمی است؟
مسابقات است که جمهوری آسیاب کرده تیم و در تیم لانکا بنگلدیش هند سر لانکا نهونده مسامه خانه میکنه و هند رو و پاکستان و افغانستان و تاجیکستان در خود پاکستان مسابقه با وزید دو تیم نگرند میره در چیزیکت میره در جنوبی هند تیم مسابقات به نزد ما باده
تا بال سر روش تیم افغانستان معلوم شده، آیا امکانات ازی هست که تیم افغانستان بره به دور بعدی؟
ما صد اولی ما دور دوم سر اولی دومی مسابقه نکنیم.
بله، یعنی که در این مسابقه فردا معلوم خواهد شد که تیم افغانستان به بازی های هند خواهد رفت یا خیر؟
در اول در بازی های هند اگر اول هم شاید ما این وزیارت به این مسابقه ما اشتراک میکنم اگر دوم با شاید ما خودمدوار از خلاوان که ما از خلاوان امیدوار از اینکه اول شاییم و باز اگر ما دوم شد در مسابقه ما اشتراک میکنم.
بله، خود در مورد ورزش هندبال در افغانستان برام بگویند که چقدر جوانان در برای ورزش تعداد چقدر جوانان هندبال میکنند در افغانستان، یکی و در پولی از امکانات برای ورزش هندبال چقدر هست در افغانستان؟
در افغانستان ورزش جوانان ما فعلا مدت 10 سال میشه 8 سال میشه به ورزش هندبال بیشتر روی آوردن، همه جوانان از هر طرف از ولایت و از خود مرکز و تمام جای خوشبختانه در ولایت هم تیم رو داریم و تشکیل کردیم به لوگر و به پروان و به مزار و به هرات، اینجا هم با تیم رو داریم به مرکز هم بعدم با 8 نیم تیم داریم که از توی تخنیک از بازی پرین تربیت و مرکز تخنیک صانعی مرکبان هست تیم های بنیاد بیاد هست تیم های زیاد داریم که در کار بشه.
بله، و در قسمت رشد این ورزش در ولایات چقدر کار کردین، مخصوصا در بین قشر اوناس؟
در بین قشر اوناس ما یک تیمی داریم که در چهار تیم داریم که در ولایت هرات هم داریم و در خود مرکز هم داریم و در ولایت مزار هم داریم و در پروان هم تیم نو تشکیل داریم، تشکیل از چهار تیم میشه.
محمد ابراهیم رحیمی معاون فدراسیون هندبال افغانستان در یک تماس تلفنی از پاکستان حرف میزد. و اکنون هم نگاهی به بازی ریال مادرید و بارسلونا در لیگ برتر فوتبال اسپانیا. مادریدی ها با وجود تلاش نهایی نتوانستند از رقیب دیرینه ایشان انتقام بگیرند. در بازی رفت ریال مادرید 5-0 در برابر بارسلونا شکست خورده بود. اکنون در بازی برگشت سفیدپوشان مادرید قصد داشتند تا به هر قیمت ممکن و بر رسم انتقام بارسلونا را شکست دهند، اما چنین نشد و بازی این دو حریف در شهر مادرید 1-1 مساویانه پایان یافت. در دقیقه 51 بازی راول آلبیول ستاره شماره 18 ریال مادرید در محوطه جزا خطا کرد و با کارت سرخ از میدان اخراج شد. در دقیقه 52 لیونل مسی با ضربه پنالتی تیمش بارسلونا را 1-0 پیشگام ساخت. در دقیقه 81 خطای تقریبا مشابه رخ داد، ولی این بار در مقابل گل بارسلونا و داور بدون درنگ به سود ریال مادرید پنالتی اعلام کرد. این پنالتی را مثل همیشه کریستیانو رونالدو با ضربه دیدنی به گل مبدل ساخت و بازی 1-1 مساوی شد. تا پایان بازی هر دو طرف تلاش کردند گل پیروزی خود را به ثمر برسانند، اما تلاش های هر دو تیم تا پایان بازی به نتیجه ماند. به هر حال این آخرین بازی ریال مادرید و بارسلونا در این فصل فوتبال اروپا نیست. این دو حریف دیرینه هفته بعد در مرحله نیمه نهایی جام قهرمانان اروپا باز هم در مقابل یکدیگر به میدان می روند. این بار خوزه مورینو و شاگردانش آخرین تلاش خود را به خرج خواهند داد تا حداقل برای خوشنودی هواخواهان خود ستاره های بارسلونا را شکست دهند و به دور فاینال یا نهایی جام قهرمانان اروپا راه یابند. و رسیدیم به پایان برنامه ورزش این هفته. هفته آینده با برنامه و گزارش های تازه باز هم امید مرزبان چشم برایتان خواهم بود. اکنون با ادامه برنامه های رادیو آزادی با همکارانم باشید. تا هفته آینده خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی. سلام شنوندگان عزیز، خدا کنه فضای خانوادگیتان لبریز از صمیمیت باشد.
در برنامه یفته گزارش داریم در مورد ای که از کدام خوراکه ها و آب میوه های سر بازار و کنار جاده ها استفاده کنیم تا صحت ما خراب نشد.
چی میخوری؟
فعلا بولانی میخورم.
مزه‌دار است؟
مزه‌دار است که میخورم.
گزارش دوم ما متوجه اویده از والدین است که دختران خردسالشان به انجام کارهای نسبتاً سنگین خانه و بالاتر از او وادار می‌سازند، اما عواقبش را نمی‌سنجند.
هوا از نل پر می‌کند در بشکای کلان دو سیره در دو منزل ایره بلند می‌کند. حالا مشکل پیدا کرده که مورای کمرش نزدیک شده.
داخل برنامه بر نمایشنامه کوتاه هفتوار هم جای هست.
ما صبح وقت دو تایم کورس میرم، باز مکتب میرم، باز از طرف پیشین دو تایم کورس میرم.
آخه ضرورت چیست که به این مشکل باید درس بخونی؟ ها
با ما باشید. شنوندگان عزیز، آیا گاهی هنگام خرید خوراکه های مثل بولانی، چپس، منتو، پکوره، آب میوه از کنار جاده و روی کراچی ها متوجه شدین که چقدر صحی است؟ گزارش را در عبارت تهیه کردیم و آماده نشر است که شما را با این مسئله روبرو می سازد. این گزارش توسط فوزنوری تقدیم می شه.
بعضی از خوراکه های سر بازار شاید مزه دار باشد. کسان زیادی هستند که هوس می کنند از بولونی کچالو و گندنه، آش، پکوره، چپس، قابلی، شش کباب و امثال این گونه خوراکه ها بخورند. اما پس از آن این افراد با دو حالت سر دچار می شوند. یا از تیر مرض خطا می خورند و یا کارشان به دوا و دکتر و شفاخانه می رسد. اطفال مکتب، جوانان و نوجوانان بیشتر هوس این خوراکه های کنار سرک ها را می کنند و می خرند و می خورند. زبیولا باشنده افشار تن از دریوران شهر کابل از جمله کسانی است که به گفته خودش روزانه غذای چاشت خود را از روی این کراچی ها می خرد و صرف می کند.
خودت چی می خوری؟
بولانی می خورم.
مزه دار است؟
خوب است دیگه. مزه دار است که می خورم.
گت چکنیش باز مزه می دهد؟
بسیار زیاد مزه می دهد.
همیشه از جا می خری؟
من همیشه می خرم.
چند می خرین بولانی را؟
دانه درفه.
گفته می شود که این خوراکه های سرخ شده، آب میوه، بادرنگ و انار پوست شده در فضای باز و آلوده با خاک و دود کنار سرک ها شدیداً با میکروب آلوده می کردند، در حالی که فروشنده ها به این مسئله ارزشی نمی دهند. عبدالفرید حمیدی بولانی پز در پارک شهر نو ادعا دارد که بولانی های را که می پزد صحی و پاکند.
ما روزانه هر قدر مشتری که به ما مقدر برشون دور میکنه. ای مردم افغانستان فضل خدا سر میکروب زور است. اصلا نیش سرشون تاثیر نمیکنه. ای بیخی و استاندارد بین المللی مای بولانی رو میتیم.
این در حال است که سیدا جان باشنده لغمان روزی به سبب خوردن غذای کنار جاده با دلبدی شدید دوچار شده بود و این طور قصه میکند.
یکی از روزا با دوستم در بازار پل خشتی اثر یک کراچی کنار جاده سوپ مرغ خریدیم و خوردیم. در جریان خوردن فکر کردم تخم مرغ که در سوپ علاوه کرده بودند شاید خراب شده باشه. با آن هم سوپ مرغ تا آخر خوردیم، اما چند لحظه نگذشته بود که برام یک دلبدی و استفراغ شدید
در این بخش عابد نصرت، متخصص امراض داخله و معذف شفاخانه انتانی، از ضررهای صحی خوراکه های روی بازار یاد می کند.
یا بعضی غذاهایی که در کنار سرک ها پخته میشه مانند چپس و همبرگر و بعضی چیزهای دیگه هستن، یا از نوشابه ها که در بازار از آب میوه جور میکنن از استفاده میکنن، یا از میوه هایی که مثلا بادرنگ پوست میکنن یا انار پوست میکنن اشخاص میخره ایره، چون که این مواد با تماس هوای آزاد و تماس مگس ها قرار داره که سبب انتقال یک سلسله امراض شده میتونه، یا از مواد دیگه که به نام چکنی یاد میشه یا چندی نفر از یک ظرف زی استفاده میکنن مرضی که از همین طریق انتقال میکنن، یا مورقه یاد میکنن که وقتی که میکروب از وضعیت شخص میشه سبب تب و سردردی و درد بطن پیش از یا میشه، یا کولرا است، امیب است و جاردی است و شیگیروز است که بعضی میکروب های دیگه است که سبب مسمومیت می شخص میشه پیش از یا دلبدی استفراغات در مرحله بعدیش سبب اسهالات پیش از یا میشه. و توصیه من این است که از غذاهایی که در روی بازار فروخته میشه باید استفاده نکنن.
تعداد زیادی از مردم به این نظرند که در قدم اول مسئولین در ممانعت و کنترل از فروش این گونه غذاهای غیر صحی مکلفند. بشنویم که در این باره دیپلم انجینیر خوشمن علومی معین خدمات شهری چی توضیحاتی دارد.
از یک ما به این طرف یک مکتوب به تمام نواحی فرستادیم، جدا تاکید کردیم که همون موادی که مردم از او استفاده میکنن با می خورن مثل بولانی است، جلبی است، ماهی است، آب میوه ای که لوچ است، روش نان خشکی که در بیرون آویزان میکنن، گوشت، جدا ما با اونا تاکید کردیم که جمع شوه. روزی کار میکنن و تعقیب هم کردن میرم که نواحی ماهی را توجه بکنن، حتما باید در قفسه باشه یا در یک دکان باشه. ما وسایلی که داریم، امکاناتی که داریم، پلیس امور روزی که میبینیم که از امرای ما خوبتر همکاری میکنن، ما همون روز اینا رو میبرداریم. کراچی ها از اینا رو میشکنن میبرن در تنظیف یا در کار ساختمان ما اونجا ذخیره کردن. فردا از دو تا دیگه اضافه میشه اونجا. یعنی هر روزی معذرتتون نیست که ما این کارو نکردیم. مردم بهتر است از این مواد استفاده نکنن، با ما هم کار میشن که اینا مجبور میشن که وقت استفاده نشود اینا برن یا جای درستر برخود پیدا کنن یا اینکه دیگه این کارو نکنن به کار دیگه بپردازن.
فکر می شود در کنار کنترل جدی مسئولان بهتر است خانواده ها هم در وقت خرید خوراکه های لب سرک ها احتیاط کنند. در غیر آن قیمت خوردن یک دونه بولانی از بازار با قیمت وخامت صحتشان تمام خواهد شد.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می کنید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، برخی از کارهای خانه هرگز به اطفال مربوط نمیشه، اما برخی از مادران و پدران خوش دارن خصوصا دختران خردسالشان قبل از وقت به کارهای خانه بلد بسازن و به اصطلاح دست مادرشان سبک کنن. از این رو اکثر اوقات ای گونه والدین بدون در نظر داشت توان و سن و سال اطفالشان اونا را به انجام دادن کارهای مانند گل و روشن کردن گاز، بخاری، منقل برقی، کار با شیای برنده، پایین کردن چای جوش از سر منقل و بخاری و حتی آوردن آب در سطل و بشکه، شستن ظروف چای و غذاخوری و امثال ای دار می سازن و این کارها را بسیار عادی می پندارن، در حال که شاید این گونه کارها از توان اونا بالا باشه. در یکی از شفاخانه های شهر کابل با دخترک 5 ساله برخوردیم که هر دو پاهای سوخته بود. ای که چرا و چطور به سخنان او گوش بدین. نامک چیز؟
رخسار.
پایک تا چی شده؟
پایکم سوخته.
چطور سوخت پاید؟
مادر مرا گفت که برو سماتا خبر بگی که گل نشده باشه. من میخواستم که در شو پرتم، پس گشته که میامدم دامنم در سماوات بند شد، چپه شد با سوخت.
اوش داغ بود؟
بله اوش جوش بود.
اوش در کجا چپه شد با؟
اوش در سر پایم ریخ.
برخی از مردم فکر میکنن انجام کارهای خانه اطفال و خصوصا دختران خردسال کارکن و زحمتکش و باهوش بار میره و هم داینده وقت جوان میشن و عروسی میکنن در خانه شوهر در کارها در نمیمونن. رقیه کارمند یکی از وزارتخانه ها چنین فکر و نظر داره.
دختر کلان میشه، آینده داره، میره عروسی میکنه، مثلا به نگاه پاکاری، به نگاه خانه، به نگاه دیگه کاسه و سلیقه دیگه مادر کوشش میکنه که دختر سلیقه زیاد داشته باشه. دیگه خاصه که مخانی خسر بره میگه که مادر کار چیز یادش نداده. مخردی که آدم که نگویه و تو بلدم نمیباشه. اون ما قرار میشتم اون چیز جور میکردن میآوردن تیار. دلم جمع بود که این دخترای ما از پاش جنجال برآمده میتونن تا خوردن بود. حالا کلان شدین بیخی دیگه.
اما فکر میشه هر کار قبل از وقت ثمره نخواد داشت و حتی ضرر هم داشته بودن میتونه. در این رابطه مینا باشنده خیرخانه مینا از برادرزادش که حال دختر 16 ساله است یاد میکنه و میگه.
برادرزادیم بود، ای دخترک سنخار در 2-8 ساله بود، در پشاور زندگی میکردن و نداشتن و هوا از نل پر میکرد در بشکای کلان دو سیره. بازی در 2 منزل ایره بلند میکرد، باز در مو اودان که باید ایره و خالی کنه در چوکی گک بالا میشد و میه هم خالی میکرد. یک امی کار چندین بار تکرار میکرد در جریان روز. خب بدون از اینکه یه بالا میکرد این کار ظرف شستن و مثلا دیگه گپا رو میکرد، مگر حالی که دختر 16 ساله شده مشکل پیدا کرده که مورای کمرش نزدیک شده. در این سن سال باید هم یک شادابی داشته باشه، مگر اونم این شادابی رو نداره. جایی که میرم خودش هم خجالت میکشه که من بگویم کمر درد هستم. یارسی میگفتم که میره در کنی میشه و حتا خیستنش او به بسیار مشکل میخزه. حالی که تدویم میگنه خدا نتیجه مثبت نمیده.
سپردن مسئولیت کارهای خانه به دختران خردسال قبل از وقت در کناری که اونا را از کار خسته و دلزده می سازه، تاثیرات روانی هم به این دختران کوچک بر جا گذاشته می تانه. محمد ظاهر شمس استاد پوهنتون تعلیم و تربیه کابل دیباره توضیحات داره.
از لحاظ روانی هم یک کار را که انجام داده نتانستی باز این سرشون تاثیری بد می کنن. از سریم اطفال خرد سودای خانه مثلا از جای دور نان بیارن، از جای دور مثلا وزن زیاده، مثلا یک سر کچالو، نیم سر کچالو و پیاز و اینطور گپاره بخرن و بیارن، یا مثلا در اطراف ها همی اطفال از جاهای دور از جای بمبه یا از چشمه ها بیارن سرشان، این کارهای شاقه هست که سقیل است و اونا را بالکل تأثیرات بد در ذهنشان هم از لحاظ روانی نمونه و هم از لحاظ جسمانی.
آقای ظاهر شمس در ادامه گفت والدین مسئولیت دارن نگذارن اطفالشان به وسایل گازی و آتش زان نزدیک شوند، چی رسد به کارهای بالاتر از زور و توان دیگر، زیرا امکان داره به سبب بی‌پروایی و راحت طلبی والدین آتش سوزی و حادثات بزرگ دیگه یک خانواده را به کام بربادی و بدبختی سوق بده و یا هم داینده خود اولادشان با ده ها عیب و نقص صحی و فیزیکی دچار شوند که او وقت پشیمانی سوده نخواهد داشت. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوین. بزرگان گفتن کار کو به اندازه که تو را از پای نیندازه. اگر میخواین بدانین چی منظور داریم، به نمایشنامه ای هفته که اورش حفیظ امیر نوشته گوش بدین. این نمایشنامه را صدیقه بشر دوست، عبدالمنان حمیدی و راتب ندیم اجرا میکنند.
کجاستین؟ بیاین یکی تونی سودا را کمک کنین، ادرسم بگیرین.
یک ذره آیسته گپ بزنین، آمدم.
چی گپ شده؟ خیرت خواه است؟ من ای خلترام.
واید امروز بسیار سردرد بود. یک ساعت میشه که خوش برده.
معلوم میشه که نه مکتب رفته و نه کورس. ولی
چطور میرفت؟ او از دست درد چشم خدا باز کرده نمیتونست.
این سردردی برش خوب یک بانه شده.
تو میگی که وحید دروغ میگه؟
معلوم دار، درس دلش زده.
تو چرا ایت فکر میکنی؟ وحید بسیار سردرد بود.
ای چه قسم سردردیست؟ چند دفعه خو پیش دکتر بردمش، هر دفعه یک پندکی دوار خو برش نوشته کرد، آوردم برش اون خورد.
هر کس میگه که یک بار معاینات چه تکمیل کو، خود تو قبول نمیکنی.
ای دفعه ای کارم میکنم که معلوم شوه که مریض است یا که دروغ میگه. دکتر سیب، دکس سرش خود چیزی نیست؟
نه، دکس چیزی دیده نمیشه. چشمایشم خو قسمی که دکتر چشم گفته خوب است.
خیلی سردردی بچیم دیگه، از چی خاطر بوده میتوند؟ نسخایش خود دیدی که چه رقم دوا برش گرفتیم دکتر سیب؟
بیادر، سردردی لطای زیاد داره که باید پیدا شوم. وای جان، چه وقت درد زیاد میشم؟
وقتی که زیاد کتاب بخونم یا زیاد نشته کنم بسیار زیاد سردرد میشم.
شاید علت سردردی شما همی باشه. فشار درس سرت یک ذره کم کو که معلوم شه برام.
دکتر صاحب، درس ما زیاد است. که چطور کنم؟
نه، ما فکر نمی کنم که درس خواندن باعث سردردی شوه.
امکان داره. خوب وای جان، روزانه چقدر درس میخوانی؟ حتما زیاد است.
دکتر صاحب، ما صبح وقت دو تایم کورس میرم. باز مکتب میرم. باز از طرف پیشین دو تایم کورس میرم.
امی خوب بسیار زیاد است قند بیادر. آخه ضرورت چیست که به این مشکل باید درس بخوانی؟
والا دکتر صاحب، اگه راست پرسان کنی این کار ما سرش کردیم، به خاطر که من میگم باید بچه‌م در بین خیش و قوم لایق ترین باشه.
بیادر، خودت حیات بچه‌ت در نظر بگی. مغز انسانم یک توان و یک ظرفیت داره. سر ماشینم که فشار زیاد بیه از کار میمونه دیگه.
یعنی میگین که سردردی و ایجان امی درس خواندن زیاد است؟
معلوم دار، انسان در یک روز به تفریح و استراحت هم ضرورت داره. دیگه که اگه تمام روزم پیوست درس بخونی، مغز اما قدر جذب میکنه که توانش داره. باقی جز دلزدگی و خستگی چیزی حاصل نمیشه قند بیادر. ما برش دوا نشته میکنم، لکن ای گپ در نظر داشته باشی.
دوستان عزیز، رسیدیم به آخر برنامه. با ای آدرس های پستی میتونین به ما نامه بفرستین: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784، یونیورسیتی تاون، پشاور. خدا نگهدار.
وطن داری عزیزم، بدلت کی نا
نما باز در شادی دستان غم خینه نما آشتی کن که ضروری است و درمان چمن هم خدا خوش بود و روی شهیدان وطن آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطف بلاوین خدا آشتی آشتی میوه شیرین خدا آشتی آشتی لطف بلاوین خدا
Dah masih